أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع بقراردادهای بانکی، ابتدا راه‌های تخلص از قرض ربوی رو مطرح کنیم با قطع نظر از اشکال اساسی حیل ربا، بعد به این اشکال اساسی حیل ربا که امام و مرحوم آقای سعد مطرح کردن بپردازیم. به جای قرض به شرط سود، راه‌های پیشنهاد میشه. یک راه اینه که انسان به جای پول که تورم داره، طلا قرض بده، دلار قرض بده. این مشکلی نداره. منتها گاهی طلا ارزون میشه، دلار ارزون میشه. این شخص میگه ای کاش تومان قرض داده بودم. دیگه این جهتش هست، ولی در شرایط غالب که تومان مشکل تورم داره، میتونه با قرض دادن طلا یا دلار مشکل رو حل کنه. این بی اشکال هست. راه دوم اینه که طلا یا دلار رو قرض نده، بفروشه به هر مبلغی که خواست. بگه مثلا 1000 دلار که فرض کنید الان قیمتش 30 میلیون هست، من به شما یک ساله میفروشم به 50 میلیون، مشکلی نداره. حالا ممکنه شما بگید اگر این آقا سر وقت یک سال شد و 50 میلیون رو نداد، میشه به خاطر اون تأخیرش ما جریمه‌ای بر او قرار بدیم، بگیم بعد از یک سال اگر شما این 50 میلیون رو ندادی هر ماه باید جریمه بدی، مثلا 1 میلیون جریمه بدی. مرحوم آقای صدر در البن کلا ربوی فی الاسلام صفحه 174 فرموده چه اشکالی داره؟ در ضمن عقد قرض اگر شرط جریمه دیر کرد می کردند، مثل اینکه الان در وام ازدواج شرط جریمه دیر کرد می کنند، این جایز نیست. اما در بیع نسیه یا عقد آخری غیر عقد قرض شرط جریمه دیر کرد بکنن، چه اشکالی داره؟ در عقد قرض نمیشه، چون من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها. حالا کاهش ارزش پول شرطش جائز است در ضمن عقد قرض یا جائز نیست، قبلا بحث کردیم و بعدا هم اشاره میکنیم. فعلا با غمزه اینی از آن صحبت میکنیم. فرض کنید اصلا بحث تورم نیست. مرحوم آقای سعد فرمودن که ممکنه به ما اشکال کنید، بگید روایت میگه جریمه دیر کرد حرام است. کدوم روایت؟ صحیحه محمد ابن مسلم، فالرجل يكون عليه دين الى اجل مسمى. محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام سوال کرد راجع به شخصی که علیه دینون بدهکار است. حالا بدهکاری ممکن است ناشی از قرض باشه، ممکن ناشی از خرید نسیه باشه، یا هر سبب آخری برای بدهکار بودن. الرجل یکون علیه دین الى اجل مسمى فیأتیه غریمه فیقول انقدنی من الذی لی کذا و کذا و اذع لک بقیته. طلبکار که میبیند هنوز وقت وصول طلبش نرسیده است، میآید به بدهکار میگوید شما این 50 میلیون یک ساله رو الان که 6 ماه مونده به وقتش به من 40 میلیون بده، 10 میلیونش رو ابرا میکنم. او یقول انقدنی بعضن و امد دلک فی العجل فی ما بقی، یا میگه به بدهکارش مثلا 25 میلیونشو الان به من نقد بده، 25 میلیون دیگه شو به جای 6 ماه دیگه 1 سال دیگه بده. اما انقدنی بعضن و امد دلک فی العجل فی ما بقی. فقال علیه السلام لا ارا بهی بعثن، اشکالی ندارد. مالم یزد علا رأس مالهی شیعا، به شرط این که اصل طلبش را زیاد نکند. یقول الله عز و جل فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون و سائل الشیعه جلد 18 صفحه 376. مرحوم آقای سعد فرمودند که ببینید مورد این صحیحه رضای به تأخیر است، امحال است. در موردی که طلبکار امحال میدهد، راضی به تأخیر میشود، امام فرمود نباید در این امحال چیزی اضافه بگیرد بر اصل قرضش. اما بحث ما در جریمه دیر کرد امحال نیست، رضای به تأخیر نیست به شرط پرداخت پول اضافی، عقوبت بر تأخیر است، شرط جزایی است. میگوید شما مجاز نیستید که سر وقت بدهیتان را ندهید، و اگر بدهیتان را تأخیر بیندازید عقوبتاً شما رو جریمه می کنیم، باید هر ماه 1 میلیون بدهید. این اشکالی ندارد، برخلاف این صحیحه محمد ابن مسلم نیست. البته این نظر مرحوم آقای صدره، مرحوم استاد ما آقای تبریزی، آقای سیستانی نظرشون اینه که از این جواب امام که مالم یزد علی رأس ماله شیئا یقول الله فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون، میفهمیم که بده طلبکار هر نوع پولی را اضافه بر اصل طلبش بگیرد ظلم است، به هر عنوانی، به عنوان شرط اگر بگیرد، نه اینکه بدهکار تبرعاً مالی را پرداخت می کند به بدهکار، نه خیر، اجبار کند طبق شرط ضمن العقد و مانند آن که باید مازاد بر اصل طلبی که از تو دارم پولی بدهی، این مصداق ظلم است. مالم یزد علی رأس ماله شیئا یقول الله عز و جل فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون، که به نظر ما این اشکال آی سیستانی و مرحوم آی تبریزی اشکال جدی است. تمسک به این ذیل است، مالم یزد علی رأس ماله یقول الله عز و جل فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون. چون میگن این ذیل مفادش این است که اذا زاد دائن علی رأس ماله شیئا فهو ظلم، ظلم تعبدی، فهو ظلم دیگه. حالا زاد علی رأس مالهی به عنوان امهال یا به عنوان عقوبت تأخیر؟
موردش
مورد امهاله، مورد مورد امهال است، اما تعلیل عام است. حالا حالا اگر اجازه بفرمایید من بعد دو مرتبه بر میگردم به بخشی از این بحث ها. راه سوم برای جایگزین قرض به شرط سود، هبه مشروطه به هبه است. به جای اینکه 10 میلیون به شما قرض بدم بگم 15 میلیون یک ساله به هم پس بده، میگم 10 میلیون بهت هبه کردم به شرط اینکه شما آخر سال 15 میلیون به من هبه کنی. فقط مشکل اینه که اگر او سر سال بود و هبه نکرد، خب میتونم از باب حق وفاء به شرط به دادگاه شکایت کنم و الزام میکند حاکم او را از باب الحاکم و ولی الممتنع که مطابق با ارتکاز عقلا هست که او مالش را به من هبه کند. اگر هبه نکرد، حاکم از مال او بر می دارد و به من هبه می کند. مشکل جایی پیدا میشه که او بمیره، گفته میشه که ورثش که مشروط علی نیستن، ورثش میگن که به ما چه، بابامون ملتزم شده بود به شما 15 میلیون بده، ترکه پدر ما هم هست ولی ما که شرط نکردیم، ما که مشروط علی نیستیم، چه الزامی دارد ما به شما 15 میلیون بدهیم؟ خب این باز یک بحثی است که آیا حق وفاء به شرط، حق وفاء به شرط مالی در ترکه میماند؟ یعنی اگر من شرط کردم بر شما که مبلغی را به من هبه کنید، بعد از 100 سال شما حادثه ای براتون پیش اومد، این حق وفاء به شرط که من بر علیه شما دارم تعلق میگیرد به ترکه شما یا تعلق نمیگیرد؟ این هم بحث مهمی است که از بعضی از کلمات آی خویی در کتاب المزارع استفاده میشه که این حق تعلق میگیره به ترکه و ورثه باید از ترکه اخراج کنن این مالی را که شرط شده است، پدرشان پرداخت کند. البته میشه با وصیت هم هبه به شرط هبه مادام موجودن و وصیت هم بکنه که اگر موجود نیستم، وصیت به نحو شرط النجیه بکنه که اگر موجود نبودم از مالم به شما 15 میلیون بدهند، که از سلس باید خارج بشود. راه چهارم هبه مشروط به قرض. میگه شما به من 5 میلیون هبه کن، در ضمن شرط بکن که من 10 میلیون به شما قرض بدم. این دو اشکال داره. یک اشکال عملی نیست، این شخصی که متقاضی وام هست نوعا پولی ندارد که هبه کند الان، عملی نیست این راه الان هبه کند 5 میلیون به شرط اینکه من که این 5 میلیون را به من هبه کرده 10 میلیون به او قرض بدهم یک ساله. خب اگر او 5 میلیون داشت چرا می اومد قرض بگیره از من 10 میلیون؟ همون 5 میلیون رو می رفت خرج می کرد دیگه. عملی نیست این را. اشکال دوم شما 10 میلیون وام می خواهید از ما، من میگم هبه میکنم به شما، من میگم شما به من 5 میلیون هبه کنید، هبه به من که از من تقاضای وام دارید 5 میلیون به من هبه کنید، من در ضمن این هبه که به من کردید ملتزم میشم به شما 10 میلیون وام بدهم. این را عملی نیست، اشکال اولی که را عملی نیست، چون شما متقاضی وام معمولا آهی در بساط ندارید بخواهید به من 5 میلیون هبه کنید و در ضمن آن شرط ضمن عقد هبه بکنید که من به شما 10 میلیون وام بدم. اشکال دوم اشکالی است که با یک بیان آی سیستانی مطرح میکنه، با یک بیان دیگه آی صدر. اما این اشکال یک اشکال واحدی است با تو دو بیان. آی سیستانی میگن که آقا شرط القرض و اشتباه براتون معنا کردن، فکر کردید که شرط القرض یعنی اونی که قرض در او اصل است و شرط تابع اوست، اشتباه کردید. از شرط هو الالتزام المرتبط، شرط یعنی ارتباط، بند. الان به این تناب میگن شرید، چون بند میشود لباس با هم. شرط یعنی بند، شرط القرض یعنی بند قرض. حالا این بند ممکن است در لسان انشاء اصل قرار بگیرد و هم تو که به شرط ان تقرضنی، این شرط القرض است. مقترض که بنده باشم عملا در کنار این قرض شرط الهبه می کنم، 5 میلیون به من هبه کن تا من به تو 10 میلیون وام بدم. و اساس اشکال آقای سیستانی در این مثلا چیزی که رایج هست بین مستأجرها و مالک ها که میگن اجاره به شرط قرض، حالا اونایی که وجه فقهیشو بیان میکنن همینه، ایشون میگن اجاره به شرط قرض با قرض به شرط اجاره هیچ فرق نمیکنه، هر دو شرط القرضه. البته الحمدلله احتیاط میکنن، فتوا نمیدن در حرمت اجاره به شرط قرض، که اجاره محاباتی است دیگه، اجاره میکنم من این خونه شما رو به ماهی 100,000 تومان، در ضمن شرط میشه که من به شما صاحب خونه 50 میلیون یک ساله قرض الحسنه بدم. ایشون میگن که این شرط القرض، التزام مرتبطه به قرض. حالا من به عنوان جمله مستأنفه اینجا مطلبی بگم، چون برخی از آیون تماس گرفتن با من، چون بحث مبتلا بهیست، گفتن که حالا که آقای سیستانی در این امور اشکال میکنن، مثلا همین اجاره به شرط قرض بهشون میگه این شرط القرضه، همون که تو همین هبه به شرط قرض میگفت شرط القرضه، حالا یک راه حلی ما ارائه میدیم. راه حل چیه؟ اینو عرض کردم به عنوان جمله مستأنفه میگم، ربطی به بحث هبه به شرط قرض نداره، به تناسب این که خواستم بگم آقای سیستانی در این امور که هبه به شرط قرض، اجاره به شرط قرض، اینها میگن این شرط القرض میشود، چون شرط یعنی التزام مرتبط، به تناسب عرض میکنم. گفتن خب والا آقای سیستانی در اجاره به شرط قرض احتیاط میکنن، اشکال میکنن. یه راه حل دیگه برای مستأجرها میشه ارائه داد. این راه حل آقای سیستانی که فرمودن 3 دنگ خونه رو به بیع الخیار از مالک خونه بخریم، مثلا میخواییم یک آپارتمانی رو از شما که مالک هستید اجاره به شرط قرض کنیم، آقای سیستانی میگن احتیاط واجب این است که این کار رو نکنید. حالا یک راه اینه که رجوع کنیم با آقای زنجانی اجاره به شرط قرض رو، ایشون میگن جایز است، یا آقای وحید میگن جایز است. آقای سیستانی خودشون راه حلشون اینه که بگید سه دنگی از این آپارتمان رو از شما خریدم یک ساله به 50 میلیون پول رهن، و سه دنگه دیگه شو اجاره کردم ماهیانه به 100,000 تومان. خب 50 میلیون رو میدید به صاحب خونه به عنوان ثمن بیع الخیار، هر ماه هم 100,000 تومان میدید به عنوان اجرت اون سه دنگ. سر سال که شد صاحب خونه 50 میلیون شما رو میده، بیع الخیار رو فصل میکنه. که بله انصافاً اون اشکال نداره که صاحب خونه میخواد راه حل شرعی پیدا کنه، عملی نیست، چون اولا مالک ها شک میکنن که این چه کاریه، نکنه نقشه‌ای کشیدید برای خونه او. و مشکلات خودش هم داره. خب این 50 میلیون رو که مالک گرفت، مشکلات جمعی هم داره. حالا اگر سر وقت پولش رو نداشت بده به این لازم بشه، خب بله اگر بمیره، خب ورثش خیار دارن. اگه بایع بمیره، مالک بمیره یا مستأجر یا هر دو، مالک بمیره خب ورثش حق الفصل دارن. حالا باید 50 میلیون رو بیاره و فصل کنه. حالا بعد شبهه خمسش چی میشه؟ این مالک این 50 میلیون رو خمس خونش رو فروخته دیگه، خمس بده نده، این مشکلاتی داره. حالا بعضی ها گفتن ما یه راه حلی داریم،
تو قرض هم مشکل خمس هست،
ما مالک خونه که مقترض میشه دیگه، او که خمس لازم نیست بده. نه نه، مالک خونه 50 میلیون رو قرض میگیره از مستأجر که قرضه، اما بیع الخیار بکنه، سدونگ خونهشو فروخته، سمن سدونگ دستش اومده، ربه. این شبهه اینه. حالا عرض کردم بعضی ها خواستن یه راه حلی بدن، گفتن آقا اصلا اجاره به شرط رهن شرعی، من این خونه رو از شما اجاره میکنم به ماهی 100,000 تومان، اجارش در یک سال میشه 1,200,000، به شرط این که 50 میلیون رهن بگذارم پیش شما این مالک، نه قرض بدهم به شما. اگر میگید آقا به چه درد مالک میخوره 50 میلیون رهن این بدهی منه، ها من بدهکارم، من مستأجر به شما یک ساله 1,200,000، 50 میلیون گرویی میذارم پیش شما مالک، گروی این بدهی منه، وثیقه دین. اگر شما بگید خب به چه درد مالک میخوره این 50 میلیون که بگیره نتونه تصرف کنه، میگن خب شرط کنه مالک بر این مستأجر که به شرط این که این گرویی که میگذاری پیش من، من مجازه در تصرفم باشم. حل شد دیگه، اجاره میکنه مستأجر خانه شما رو ماهی مثلا هرچه 100,000 تومان، شرط رهن، شرط وثیقه دین میگذارید، میگید 50 میلیون وثیقه این دینت، 50 میلیون رو من مالک میگیرم، منتها 5 میلیونی که بمونه پیش من امانت که به درد من نمیخوره، شرط میکنم مجاز در تصرف در این 5 میلیون معزمان باشه. نه، هیچ خلاف مقتضای رحم نیست، هیچ خلاف مقتضای رحم نیست که مرتهن شرط کند در ضمن عقد رهن که من مجاز در تصرف باشم مع الزمان، چه اشکالی دارد؟ حل میشه دیگه. اجاره به شرط قرض نه، اجاره به شرط رهن، واقعا رهن هم شرعی است دیگر، وثیقه دین است، یعنی این 5 میلیون گرویی اون بدهکاری مستأجر است به اجاره بهای این منزل یک ساله. مالک قبول نمی کنه، مالک میگه عجل گذاشتم برای این اجاره ها، میخوای زودتر بدی گرویی رو بگیری، من از تو زرنگ ترم، عجل گذاشتم برای این اجاره ها که سر وقت بدی، زودتر بدی قبول نمی کنم. حالا تو فرض متعارف که این طور نیست که کل اجاره رو روز اول بگیره، حالا فعلا این وجه رو بپذیم، شما بعد یه وجه دیگه بفرمایید. آیا این وجه درسته؟ نه، درست نیست. چرا؟ برای این که من مجاز در تصرف اتلافی هستم یا انتفاعی. در رن میتونه شرط کنه مجاز در تصرف انتفاعی باشم، ماشین رو گرو میذاری، خونه رو گرو میذاری پیش من، من مجاز باشم تو این خونه بشینم، سوار این ماشین بشم، ببین نداره. اما رهن پوله، 5 میلیون پوله، مجاز در تصرف در این رهن باشم من مالک از طرف شما مستأجر، مجاز باشم در تصرف در این 5 میلیون، یعنی هی بیام این 5 میلیون رو بشمارم هر شب، یا تصرف اتلافی کنم، یعنی 5 میلیون خرج کنم، تا خرج کردم میشم بدهکار، تا خرج کردم میشم بدهکار. و شرطم اینه که شما تا آخر سال این طلبتون رو از من نگیرید. آقای مستأجر، شما این 5 میلیون رو به من قرض نمیدی، اذن در اتلاف میدهی که بعد از اتلاف من ضامن آن هستم، بدهکار شما میشوم. وقتی بدهکار شما شدم، آیا باید فوراً بدهیم را بدهم؟ نه، فرض این است که 1 سال وقت گرفتم. پس در واقع اذن گرفتم از شما در مصرف کردن 5 میلیون و بدهکار شدن به شما و تأخیر در اداء بدهی به شما تا 1 سال، یعنی امهال در تأخیر اداء دین، این شرط شد در ضمن این اجاره مهاباتیه. اینم رباست دیگه. یه وقت میگی اجاره به شرط قرض یا قرض به شرط اجاره. خب حالا آقای سیستانی میفرمان اجاره به شرط قرضم به نظر ما التزام و مرتبط به قرض است، جائز نیست علل احوال. حالا میگید نه، اجاره به شرط وثیقه دین، به شرط رهن شرعی، اینم آخرش یعنی اجاره به شرط این که 5 میلیون به من بدی گرویی و من مجاز بشم این 5 میلیون رو مصرف کنم و بدهکار بشم و بعد از بدهکار شدن من مجاز باشم در تأخیر اداء این 5 میلیون به توی مستأجر تا 1 سال، چرا شما به من اذن دم امحال اذن میدی در تأخیر ادا این دین 50 میلیونی؟ چرا امحال میدی؟ چون دلت خوشه که خونه با اجاره ماهی 2 میلیون اجاره کردی به ماهی 100,000 تومان. یعنی در مقابل امحال الان 50 میلیون ملک توست، قبول، ملک تو مستأجر است، اما این 50 میلیون رو به من اذن دادی مصرف کنم. اگر اذن در مصرف کردن ندهی به چه درد من میخورد؟ اذن دادی من مصرف کنم ولو به این که در بانک بگذارم، یعنی به بانک قرض بدم و از سود آن استفاده کنم. اذن دادی در مصرف کردن و بعد از مصرف کردن به من امحال میدهی در تأخیر در اداء دین من به شما مستأجر که 50 میلیون به شما بدهکار میشوم. این امحال قربتن الله نیست، این امحال به شرط اون اجاره مهاباتی است که خانه مرا که 2 میلیون اجاره اش است به ماهی 100,000 تومان میخواهی اجاره کنی. این یعود و نشکال فرض اینه در ضمن اجاره شرط میکنید، در ضمن اجاره شرط بکنید امحال را نسبت به دینی که بعداً محقق میشود. چه فرقی میکند؟ آقا شرط که اشکال نداره که از ابتدا شرط امحال نسبت به دین آینده. حالا دیگه حالا بحثای گذشته است دیگه، پول چه اعتباری است؟ پول مال یعنی اجاره به شرط قرض اگر اشکال داشته باشه با این اجاره به شرط رهن مع اذن فی التصرف حل نمی شود مشکلش. خب پس بیان آیه سیستانی رو برگردیم، این پرانتز بسته شد، برگردیم به بیان آیه سیستانی. در هبه به شرط، هبه مشروطه به قرض، هبه به شرط قرض، آیه سیستانی فرمود هذا شرط القرض من اقرض فلا یشترط الا مثلها، اطلاق داره لا یشترط سواء کان الشرط اصلا و القرض فرعا او بالعکس. مهم اینه که التزام مرتبط به قرض نباید داشته باشید که توش سود باشد. بیان دوم بیان آقای صدره، قطع نظر از بحث حیل ربا که ایشون قبول نداره. بیان دیگه اینه که آقا اصلا عرف بین هبه به شرط قرض و قرض به شرط هبه فرق نمیگذاره. نه اینکه تنقیح منات در حیل ربا میکنیم، نه، ممکن است شما حیل ربا رو قبول کنید، اما عرف میگوید اگر قرض به شرط هبه رباست، هبه به شرط قرضم همونه، فرقی نمیکنه. یعنی ماهیت عوض نشده است. این اشکال غیر اشکال حیل رباست ها. حیل ربا میگه که ما غرض شارع رو فهمیدیم که ربا ظلم است و با این تغییر شکل واقعیت ربا از بین نمی رود. خیر، فعلا اون را ما بحث نمی کنیم. بس اینکه عرفا شکلش هم عوض نشده. مثل اینکه شما عرض می شود خدمتتون که اسم مرکب رو اولش رو مثلا حسن علی، علی حسن مثلا، این لفظ عوض شده و الا یا اسم قضایی رو اول اسم مرکب بگید، اول اینو بگید بعد رو، یا بالعکس. اجاره به شرط قرض، قرض به شرط اجاره، این اشکالی است که مطرح میشه. آیه در کتاب فقه العقود هم دارن که عرف اینا رو یکی میبینه. بله
اوردیگان کنه تحت اصلی اینا چیه از این معامل یا خونه میخواد اجاره بگیره بعد میگه در جا بگیره قرض رو بگیره کمتر اجاره بگیره
نه بحث حیل ربام نیست اصلا بحث در اینه که مثلا همین هبه به شرط قرض با قرض به شرط هبه رو عرف یک چیز میدونه عرف کجا تخته شده توسط اشاره چه ربطی داره اونجا اون آیه رو معنا کردیم قبلا چه ربطی داره به اینکه عرف هبه به شرط قرض و با قرض به شرط هبه یک چیز بدانن اجازه بفرمایید فرق نمی کنه دیگه بیع مهاباتی به شرط قرض یا قرض به شرط بیع مهاباتی میگه عرف یک چیز میبینه اینا رو اصلا هم در کتاب فقه العقود هم شاگرد ایشان این رو بیان کرده بالاخره بیان عرفی است ما این رو بعید نمیدانیم راه پنجم جعاله بر قرضه جعاله بر قرض میگه من اقرزنی عشر ملاین فله علیه مثلا خمس ملاین دیگه لازم نیست الان شما 5 میلیون بدی یا نه 10 میلیون طرف بهتون میده عمل به جعاله میکنه چه بسا اصلا جعلم برای خصوص مخاطب قرار بدید ان اقرزتنی من اقرزنی نگید ان اقرزتنی 8 ملاین فلکه علیه 5 ملاین او وقتی 10 میلیون به شما قرض داد مستحق جعله حالا جعل نقد میتونه باشه میتونه قسطی باشه با هبه فرق میکنه هبه شرطش قبضه هبه بدون شرط بدون قبض که محقق نمیشه جعاله نه وقتی عمل کرد عامل به جعاله مستحق جعاله ولو جعل نسیه باشه از این جهت خوبه عملیه آیه خویی آیه تبریزی فرمودن چه اشکال داره جعاله بر قرض راهی خود چرا میرید قرض ربوی مرتکب ربا میشید بیایید از راه حلال به اون هدفتون برسید جعل قرار بدید اگر به من 10 میلیون قرض بدهی من به تو 5 میلیون به عنوان جعل میدهم جعل بعد این کار با ارزشی است چه کار با ارزشی بالاتر از این که مشکل من رو حل میکنی با این 10 میلیون قرض دادم اگر این کار با ارزش رو کردی من به تو 5 میلیون اقساطی خواهم داد خب آی سیستانی طبعا این راه رو قبول نداره چرا؟ برای اینکه آی سیستانی با اون بیانش گفت که هر التزام مرتبطی به قرض شرط القرضه این جعاله مرتبطه به قرضه دیگه این جعاله مرتبطه با قرضه دیگه جعاله بر قرضه دیگه و این مقرض که به شما 10 میلیون قرض میدهد تبرعاً که نمیدهد به عنوان قرار داد جعاله به شما میدهد که مستحق جعل باشد خب این فرمایش های سیستانی رو ما قبول نمیتونیم بکنیم چون ما برامون روشن نیست این که شرط القرض مطلق التزام مرتبط بر قرض است ولو به این نوع که جعاله بر قرض قرار بده ما میگیم هر کس به ما 10 میلیون قرض بده به خاطر این کار با ارزشش 5 میلیون بهش میدیم خدا پدرشو بیامرز این ظهور نداره که این شرط القرضه شرط من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثله ظهور نداره در نهی از این جعاله بر اقراض. البته آقای سیستانی راه حلی گذاشته، فرموده که یه راه حلی بهتون میگم، هر کی از شما قرض خواست بگید من خودم مستقیم به کسی قرض نمیدم، شما کارمندی ما داریم برید سراغ او، او مسئول وام دادن از طرف ماست، شما خوشحال میشید میگید خب دیگه حله، او هم که دوستتونه تا برید ازش وام بگیرید، پول خودش هم که نیست، سریع پول در میاره بهتون وام میده، میرید سراغش میگه چشم من از طرف زید که سرمایه دار هست، سرمایه مال اوست، به شما سعی میکنم قرض بدم، ولی این وساطت من مجانی نیست، چقدر وام میخوایی؟ من میرم پیگیری میکنم، 10 میلیون وام میخوایی؟ باید برای این وساطت من مثلا 5 میلیون بدی، الان هم نمیدی نده ها، در ضمن اقساط وام که میدی یه بخشیش هم جعل مرا بده. خب این 5 میلیون میشه مال این واسطه، کارمند صاحب اصلی پول، صاحب اصلی پولم با این کارمند در ضمن عقد آخری شرط کرده که هر چی از این پولا گیرت اومد باید بدی به خودم، بذاری تو جیبت، پول قرض رو من بدم به مردم، تو همین جوری بذاری 5 میلیون رو تو جیب خودت نمیشه، حالا همشو یا بخشیو باید بدی به خودم. ایشون گفته اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه مقرض صاحب پول است، مثلا زید، مقترض امر است، هیچ شرط سودی بین این دو رد و بدل نشده است، هیچ جعلی بین اینها قرار داده نشده است، اون واسطه که پول زید را به امر قرض میدهد که بکر است، او برای وساطتش مزد، کار مزد میگیرد، او که مقرض نیست، کاری انجام میدهد میگوید به من مثلا برای شما که تلاش میکنم 10 میلیون وام بگیرم 5 میلیون کارمزد بدهید، چه اشکالی دارد؟ و اما اون قراردادی که بین زید که مالک پول هست و بین این بک که واسطه است، قرارداد هست که هرچه کارمز گرفتی برگردان به صندوق ما، اون هم شرطیست بین مقرض و مقترض نیست، بین یک کارفرماییست و بین کارمند خودش، چه اشکالی دارد؟ میگید حیله رباست، خوب باشه، میگید حیله ربا حرامه، اگر عنوان محرمی برش منطبق نباشه چه اشکال داره؟ چون عرض کردم آقای سیستانی با حیله ربا مشکل نداره، میگه شکلشو درست کن من قبول میکنم، این کار شکل رو درست میکنه. خب باشه، فقط اون کارمند اگر 5 میلیون گرفت گذاشت تو جیبش مصرف کرد، مال خودش رو مصرف کرده، ولی من طبق شرط ضمن العقد از خرخرش بیرون میکشم اون 5 میلیون. نه ایشون میگن که حالا ایشون میگن کارمنده اگه اون 5 میلیون رو گرفت شماره حساب خودش رو داد، مالش حلاله، بله حلاله، ولی حلالیه که بیچاره میشه، کارفرما به هر نحوی شده این 5 میلیون رو منو از حلقوم اون میکشه بیرون. خب پس اشکال اول اشکال آقای سیستانی بود که جعاله برقرض شرط القرضه، راه حلش هم این بود. اشکال دوم اشکالی است که آقای سعد در البن کلا ربوی مطرح کردن راجع به این جعاله برقرض. تأمل بفرمید انشاءالله تا هفته آینده.